اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. امروز جمعه 17 قوس سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 دسامبر سال 2017 میلادی. به امید این که روز جمعه خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. لوید رستیز اردوی پاکستان با انتقاد تند از مدرسه های دینی در آن کشور گفته است که روند آموزش دینی در پاکستان باید بازنگری شود. جنرال قمر جاوید باجوه روز پنجشنبه گفت که فراگیری علم تنها در یک مدرسه ناکافی بوده، چون به گفته او مدرسه نمیتواند شاگردان را برای جهان و علوم معاصر آماده کند. جنرال باجوه در یک نشست جوانان در کویته مرکز ایالت بلوچستان گفت که او مخالف مدرسه نیست، اما به گفته او پاکستانی ها درک ماهیت مدرسه را از دست دادند. اظهارات جنرال باجوه نمایانگر انتقاد کم سابقه یک لوی درستیز پاکستان از مدارس آن کشور محسوب می شود. لوی درستیز پاکستان افزود که به گفته او به او گفته شده 2.5 میلیون نفر در مدارس آن کشور مصروف فراگیری علوم دینی است. جنرال باجوه گفت اینها در آینده چی خواهند شد؟ آیا آنان مولوی می شوند و یا دهشت افغان؟ لوی درستیز پاکستان افزود که اعمار مساجد کافی برای استخدام این همه شاگردان مدرسه ها در آن کشور یک کار ناممکن می باشد. گروه اسلامگرای حماس از فلسطینیان خواست تا در واکنش به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ از تلاش برای رسیدن به صلح با اسرائیل دست بکشند. حماس همچنین خواستار قیام تازه فلسطینیان در برابر اسرائیل شد. این در حال است که روز پنجشنبه در اثر درگیری ها بین مظاهره کنندگان فلسطینی و سربازان اسرائیلی در کرانه غربی و باریکه غزه 31 فلسطینی زخمی شد. انتظار می رود امروز فلسطینیان پس از ادای نماز جمعه در باریکه غزه، کرانه غربی و مسجد الاقصی در بیت المقدس در اعتراض به تصمیم اخیر حکومت امریکا مظاهره و راهپیمایی کنند. از جانب دیگر قصر سفید در مورد اینکه کدام کشور دیگر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث اسرائیل را اعلام میکند یا خیر اظهار بی اطلاعی کرد. اردوی روسیه میگوید که به هدف خود مبنی بر بیرون راندن گروه داعش از سوریه دست یافته و اکنون سوریه به طور کامل از وجود جنگجویان آن گروه آزاد شده است. سرگی رودسکوی یک مقام ارشد اردوی روسیه روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر هیچ قریه و یا منطقه در سوریه در کنترل داعش نیست. رودسکوی افزود که شکست داعش در سوریه با اقدامات بی سابقه نیروی هوایی روسیه و نیروهای ویژه آن کشور امکان پذیر شد. این در حال است که نهادهای بین المللی در مورد ادعای مسکو مبنی بر آزادسازی کامل سوریه از داعش ابراز تردید می کنند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر می باشد روز پنجشنبه گفت که جنگجویان داعش هنوز کنترل 3% خاک سوریه را در دست دارند. به گفته این سازمان، داعش در حال حاضر در کمپ یرموک در نزدیکی دمشق، مناطق روستایی ولایت مرکزی حمص و همچنین برخی قریجات ولایت شمال شرقی هما حضور دارد. قصر سفید میگوید که عربستان سعودی یک بندر را در یمن برای ورود کمک‌های بشردوستانه بازگشایی خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی خواستار پایان دادن محاصره یمن به خاطر از سرگیری انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن شده بود. جیمی مک‌گولدریک، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در یمن، روز پنجشنبه گفت که 15 کشتی حامل مواد غذایی و مواد سوخت منتظرند تا اجازه ورود به بنادر حدیدیه و سلیف را به دست بیاورند. و قرار است بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا وایل هفته آینده به ایران سفر کند. بر بنیاد گزارش روزنامه گاردین، هدف این سفر آقای جانسون آزاد ساختن نازنین زاغری ردکلیف، یک کارمند امدادرسانی بریتانیایی ایرانی تبار از حبس است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام شنونده های عزیز، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های تهیه شده در این ساعت از برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد ناامنی در افغانستان سبب ایجاد مشکلات فراراه ارزیابی این کمیسیون از مراکز رای‌دهی شده و به همین دلیل این نهاد نتوانسته است که 1744 مرکز را ارزیابی کند. در رابطه به این موضوع سحر عظیمی مصاحبه‌ای را انجام داده است با آقای فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و تحلیلگر سیاسی، که با صحبت‌های آقای معنوی در رابطه با اظهارات کمیسیون انتخابات آغاز می‌شود.
در کارشان نواقصش جدی دیده می‌شود. در بعضی ولایت‌ها بدون اینکه از نزدیک قضیه را بررسی کرده باشند، تعدادی از مراکز بیشتر ساختیم و در بعضی از ولایات کمتر ساختیم. حتی در بعضی ولایات وقتی تعداد مراکز را میگیریم و حد اوسط محلات را محاسبه میکنیم، تعداد اوراق رای دهی بیشتر از کل نفوس از ولایت میشه که یک نفوس کلان است. در چند ولایت مشخصا این موضوع را ما بیرون نویس کردیم. اگرچه هنوز به دیتیل و جزئیات مراکز را بیرون نساختیم تا دیده شود که از این مراکز خیالی که در گذشته بوده باز هم به او صحت داشتیم یا به او اضافه کردیم علاوه شده و یه که مراکز خیالی بسته شده. در حال نوز به دیتیل و جزئیات مراکز بیرون ندادیم تا فهمیده شده که چگونه مراکز بررسی شده. اما عمومی همانچه که انجام شده نواقص بیشتر شدیده داره. حداقل به 2-3 ولایت تعداد مراکز که ما حداقل یا حد اوسط 3 محل را در نظر بگیریم و در هر محل ما 600 ورق رای دهی دوام میکنیم، پس تعداد ورق رای دهی از کل نفوذ ولایت بیشتر میشه. حالا که ما میدانیم کمتر از نصف نفوذ در حدود 40% نفوذ میتونه که واجد میشود رای دهی باشه، چون 60% کسایی که کان سنی 18 هستند. در حال اگر نصف هم 50-50 بگیریم باز هم میتونه که نصف نفوس واجد شرایط باشه، اما تعداد اوراق حالا آنچه در نظر گرفته شده بیشتر از کل نفوس است و این یک تخطی بسیار آشکار است و یک سطح نگاهی کمیسیون و حداقل عدم فهمشان از موضوعات انتخاباتی شده است.
در مورد بعضی ولایات صحبت کردین که گفتین مراکز رای دهی به عنوان مهمانخانه یا بیشتر از نفوس عمو منطقه در نظر گرفته شده، میتونین برای ما اطلاعات بدین که بیشتر کدام ولایت شامل این بخشا میشه؟
فکر میکنم اگر از تایپ شما اوراق شما بگیرید بسیار واضح روشن معلوم است، اما به خاطر که حساسیت های منطقوی به گونه تحریک نشه و فکر نشه که حالا ما جناهی حرف بزنیم و ایلا جا به ما مشخص از این ولایات هم در غرب افغانستان است و هم در جنوب افغانستان و هم در مناطق مرکزی و قسمت از ولایات شمال مراکز کم شده و همچنان از ولایات جنوبی مراکز کم شده. اما دلایل دیگر که چرا کم شده هنوز توضیح داده نتونستیم و دیروز نامره خود خانم بادرسی صحبت کردم از نزدیک و گفتن که خب شما نظامت به نفوز ولایت دقیق نیست، پس چطور میتونه بگوید که تعداد مراکز بیشتر به نظر گرفته شده؟ باز ما برایشان یاد کردیم که در گذشته ها هم در رویت معلومات احصایه نفوز که بسیار انتخابات تصمیم میگیره، احصایه نفوز در حال معلومات اعتماده با هم که معلوماتشون تخمینی است، اما کمیسیون انتخابات از لحاظ قانون مکلف باید که مطابق به این معلومات اداره احصای نفوذ باید تدابیر انتخاباتی خود اتخاذ بکنه. در حال فکر میکنم که در گام اولی که کمیسیون گذاشته با وجود که مردم زیاد از لحاظ تخنیکی به این موضوع نمیفهمه پر از اشتباه هست، اگر گامای بعدیشان که موضوعات مهمتر از این چنینی باشه فکر میکنم که ما دچار یک بنبست یا یک مشکل جدی انتخاباتی در نزدیک انتخابات خواهیم شد.
صدای صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آمار دختران محصل در پوهنتون ننگرهار نسبت به گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولان در پوهنتون ننگرهار فراهم آوری تسهیلات برای دختران را عامل عمده علاقمندی آنان به پوهنتون می دانند. در این باره از جلال آباد، ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا گزارشی را تقدیم می کند.
پوهنتون ننگرهار طی 3 سال گذشته بیش از 1000 محصل از طبقه اوناس را جذب نموده است که این آمار طی سالهای قبلی کاملا بی سابقه می باشد. همین اکنون 1500 محصل از طبقه اوناس سرگرم تحصیلات عالی در این پوهنتون هستند. پوهنتونی که 5 سال قبل داران فقط 300 دختر مصروف تحصیل بود و دختران در اکثر 13 پوهنزه این پوهنتون حضور نداشتند. ولی در طول 3 سال گذشته آمار دختران محصل پوهنتون ننگرهار با سرعت رو به افزایش است. مسئولین این پوهنتون دلیل افزایش دختران محصل را فراهم آمدن امکانات تحصیلی برای آنها می خوانند که شامل صنوف ویژه، کتابخانه مجهز، لیلیه مسئول و ترانسپورت برای رفت آمد دختران است. پوهنوال ببرک میرخیل رئیس پوهنتون ننگرهار در مورد علاوه می کند.
پیش کردیم که سهولت ها را برای آنها فراهم بسازیم، از قبیل ترانسپورت، همچنان سهولت های لیلیه، کورس های آموزشی، همچنان دیگر فعالیت هایی که اونا در پهلوی درس خواندن مسئول فعالیت های اجتماعی باشه که باعث خرسندی آنها هم باشه.
محصلان اوناس این پوهنتون نیز برخورد با محیط سالم و همکاری بی سابقه استادان و مسئولین پوهنتون را دلیل حضور پر رنگ خود در این مرکز تعلیمی می خوانند. دختران محصل این پوهنتون از این که فرصت ادامه تحصیل را دارند خرسندند.
محسن رحمانی یکتن از مسئولین پنزه شرایط پوهنتون ننگرهار، ما برای ما خوشبختانه امکانات زیاد در دهی ارسی تحصیل که ما این جامعه هم با طبق اوناس ما میبینیم که جامعه ما یک جامعه است که سنتی است و تا حالا بعض از چیزا و بعض ذهنیت ها وجود داره، ولی باز هم زیاد شون سپاسگزار هستیم که با ما شرایط زیاد را مهیا ساختن. در زیاد سهولت ها راضی هستیم چون ما هیچ فکر نمیکردیم که در پوهنتون ننگرهار سهولت ها به طبق اوناس وجود داشته باشه، اما ما شده ما داری
در این پوهنتون اکنون پروژه اعمار یک پارک ویژه برای دختران نیز مد نظر گرفته شده است. پوهنتون ننگرهار 53 سال قبل از امروز بعد از پوهنتون کابل تأسیس شده و اکنون علاوه بر برنامه لیسانس در 13 پوهنزه، 5 برنامه ماستری و 1 برنامه دکترا یا پیجدی را نیز داره است که در هر یکی آن صنوف ویژه برای دختران وجود دارد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نزدیک به 4000 پناهجو که بیشترشان از سوریه، عراق و افغانستان می باشند، در ماه اکتبر به یونان رسیدند. این رقم افزایش دوچند در مقایسه با سال گذشته را نشان می دهد. این در حالی است که این سفرها هنوز هم تلفات را در پی داشته است. گزارش خبرگزاری رویترز را رویا زمانی تقدیم می کند.
سمیر سلیمانی، نوجوان 10 ساله افغان، رویای رفتن به سوئیس را در سر داشت. او همراه با 65 پناهجوی دیگر به یک قایق رابری مزدحم به سوی یونان در حرکت بود که ناگهان سراسیمگی در بین پناهجویان رخ داد و او در آبها غرق شد. یک هفته بعد از مرگ این نوجوان، مادر سمیر ماجرای غرق شدن پسرش را چنین بیان می کند.
هر کس جان خودم میکشید، هر چی چیغ زدم، گفتم اول بچه من را بگیرین، کسی بعد آدم نرد، آخری بچه من را بالا کنند. تا حتی شد من بعد زای خود گرفتم، دو تا بچه به من کمک کرد، گفت از این بغل کشتی این طرف زینپایا بود بالا میشت کلگی، از این طرف من بالایش کردم، بالا کردم خطا خورده درون هم داخل ریش از یادم نمیره، بچیم دو داخل هم افزیدم یک لاش خالی از جمپرش کش کردم، رستش کردم، باز از پلیس صدا کردم، بگو گفتم بیا بچه من را بگی، گفتم من را کمک کن، میگوز را بیار.
سرازیر شدن مهاجرین و پناهجویان به سوی یونان 20 ماه بعد از اینکه اتحادیه اروپا و ترکیه توافق کردند تا راه‌های سفر آنها را به اروپا مسدود سازند، افزایش یافته است. در جزیره لسبوس یونان 8500 پناهجو در مراکز بسر می‌برند که برای 3000 تن ظرفیت دارد. انس باکور 23 ساله که از سوریه است در این خیمه با دو مرد دیگر زندگی میکند میگوید که حیوانات زندگی بهتری از آنها دارند.
این زندگی انسانی نیست. حیوانات بهتر از ما زندگی دارند.
بشیر واقع پناهجوی دیگر سوری زندگی خود را به ناول مشهور کپلینگز به نام کتاب جنگل مقایسه میکند.
خانمم در این جنگل وضع حمل کرد و حس می کنم که پسرم مانند موگلی بزرگ خواهد شد.
از جانب دیگر باشندگان این جزیره و همه آن از حضور پناهجویان شاکی‌اند و از افزایش جرایم شکایت می کنند که شامل سرقت میوه از مزارع ها و حیوانات اهلی می باشد. حکومت یونان تی اقدام تلاش کرد که برای کاهش ازدحام پناهجویان در این جزیره تعداد را به شهر انتقال دهد، اما آنان می گویند که پیمان میان اتحادیه اروپا و ترکیه مانع ترک این جزیره توسط پناهجویان می شود. نزدیک به 4000 پناهجویی که بیشترشان از سوریه، عراق و افغانستان می باشند در ماه اکتبر به یونان رسیدند. این رقم افزایش دو چند در مقایسه با سال گذشته را نشان می دهد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در حالی که مقاطعه کشورهای مجاور عرب با کشور خلیج قطر ادامه دارد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این کشور قراردادهایی به ارزش 14 میلیارد دلار را در بخش‌های نظامی، هوایی، ملکی و حمل و نقل به امضا رسانید. گزارش اسوسییتد پرس را در این ارتباط از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
امیر قطر و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قراردادهای را به ارزش 14 میلیارد دلار طی سفر مکرون به دوحه به روز پنجشنبه به امضا رسانیدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید روابط اقتصادی دو کشور خیلی وسیع می باشد.
Un certain nombre de contrats commerciaux qui reflètent la densité de nos liens économiques.
چندین قرارداد تجارتی صورت گرفت که انعکاس دهنده کثرت روابط اقتصادی دو کشور می باشد. یک قرارداد دفاعی، یک قرارداد سلاح، یک قرارداد برای ساخت متروی دوحه و ترامای و یک هم قرارداد پاکسازی. در مجموع این قرارداد به ارزش 14 میلیارد دلار می باشد که به امضا رسید و این خود نمایانگر گسترش روابط اقتصادی دو کشور می باشد.
در میان خریداری هایی که از طرف قطر صورت گرفت، 12 طیاره جنگی نو دسوالت رافایل و همچنان امکانات خریداری 35 فروند بیشتر نیز می رود. این دو کشور همچنان برای خریداری 490 واسطه زیرهی از کمپانی نکستر فرانسوی موافقت کردند. در این حال دو کشور روی ایجاد مترو در شهر دوحه و ریل در شمال این شهر به توافق دست یافتند. در میان سایر معاملات تجارتی، خریداری 50 فروند ایربس A321 و امکان خریداری 30 فروند دیگر نیز شامل این قراردادها می باشد. سفر یک روزه مکرون به قطر در حالی صورت می گیرد که این کشور خلیج هنوز در انزوا قرار داشته و کشورهای عرب همجوار آن با آن مقاطع کردند. ایمانوئل در مورد بحران روابط قطر با همسایگان عرب آن گفت:
طوری که در اوایل این بحران من گفتم، برقراری مجدد روابط در خلیج برای ما یک اولویت است، زیرا در اینجا تعدادی از دوستان را داریم. از این سبب من این موضوع را با شیخ تمیم گفتم که باید از پادرمیانی کویت در این موضوع حمایت صورت گیرد. امیدواریم تا هرچی زودتر برای این مشکل راه حل فوری دستیاب شود.
در کنفرانس خبری که مکرون با امیر قطر داشت، شیخ تمیم ابن حماد ثانی گفت:
اشقا تم حصارنا في شهر رمضان و حوائل بيننا تشتتت.
برادران ما ما را در ماه مبارک رمضان در محاصره گرفتند و خانواده ها را از همدیگر دور ساختند. اما برای ما عزت و وقار ما و خودمختاری قطر از هر چیز دیگر بیشتر اهمیت دارد. هرگاه برادران ما این مشکل را میخواهند حل کنند، در این صورت برای این کار آماده هستیم که به طور روشن و بدون مداخله در امور داخلی یکدیگر انجام پذیر گردد. در این حال مردم قطر انتظار دارند بدانند چرا کشورشان تحت محاصره قرار گرفته است.
در آغاز این هفته در اجلاس همکاری های خلیج موافقت در خصوص حل این بحران قطر صورت نگرفت. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر روابط خیش را روی اتهاماتی که قطر از افراطیون جانبداری می کند و با ایران روابط نزدیک دارد قطع کردند. قطر از گذشته بدین سو از حمایت کردن دشت افغانان انکار کرده است. این کشور ذخایر بزرگ گاز طبیعی دارد که با ایران شریک می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بیت المقدس واکنش‌های تندی را در سرتاسر جهان در پی داشت و حتی کشورهای متحده ناتو آمریکا نیز از این موضع گیری واشنگتن حمایت نکردند. قدیر مشرف در این رابطه مصاحبه ای را با علم پایند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون اوهایو انجام داده و نخست از وی پرسیده است که هدف آقای ترامپ از این موضع گیری کاملا متفاوت از تمام متحدین بین المللی این کشور چه بوده است؟
دو نظر است. یکی است که این رو وعده کرده بود به مبارزات انتخاباتی خود و دیگه هم فعلا اصلا امی خود ریاست جمهوری آمریکا تحت شعاع واقع شده به خاطر امین نزدیکی کمپین ترامپ و روسیه در انتخابات و هنوز هم این زیر تحقیق کمیسیون مخصوص که تعیین شده که این رو باید تحقیق بکنن که آیا امی کمپین ترامپ همراه روسیه ارتباطات داشته، همراه پوتین و بالخصوص همکارای پوتین در روسیه. این میخواه که این نظر مردم از هان مردم از این به یک طرف دیگه سوق بده.
جناب آقای پایند، موقف گیری کشورهای جهان به ویژه متحدین نزدیک اروپایی واشنگتن تا چی اندازه فکر میکنن اعتبار جهانی ایالات متحده را در منطقه متضرر خواهد ساخت؟
بله، اول همین خود در مجلس امنیه ملل متحد پنج عضو است که امریکا و چین و روسیه و فرانسه و انگلستان است. این چهار مملکت دیگه مخالف عزیز که این کار را باید نمیکردن. اصلا سفارت فرانسه هم در تل اویو است، از جرمنی هم در تل اویو است، از روسیه هم است، از چین هم است. اینا اصلا تل اویو به حیث مرکز و پایتخت اسرائیل میشناسن، نه جروسلم. در اینجا یک فیصله نامه مجلس عمومی ملل متحد از 1947 تقریبا دو سال بعد از ختم جنگ عمومی فلسطین در 6 تقسیم میکردن که 3 قسمتش یک مملکت برای یهودا می بود و 3 قسمتش برای عربای عیسوی و مسلمان و 1 قسمتی که خود بیت المقدس است و بیت لحم و اینا را به حیث یک منطقه زیر تسلط ملل متحد می شناختن. ولی خود امریکا هم یکی از امضا کنندگان است و این خلاف تعامل گذشته خود امریکا و همچنان اروپا و فیصله نامه هایی که در سابق موجود بوده، یک حرکت خلاف از اون است. جهان اسلامی که تقریبا 57 مملکت است، اینا مخالف هزی هستن، ممالک اروپایی هم مخالف هزی حرکت است. دیگه ببینیم که چی میشه.
بله پاین سب، این اقدام رئیس جمهور آنچنان که شما هم گفتن از پاپ گرفته تا رئیس ملل متحد تا کشورهای مثل فرانسه و آلمان و اتحادیه اروپایی و کشورهای افریقایی و عرب مخالفت و واکنش های را در پی داشت. حتی گروه های تندرو مثل طالبا، الشباب و رهبر مقتدا صدر، اینا همگیشان به نحوی از آنها مخالفت خود با این تصمیم ترامپ اعلام کردن. فکر می کنن تا چقدر زیاد ای بتونه امی فضا و دامن سربازگیری و حق طلبی از این گروه ها را علی امریکا، علی منافع ایالات متحده در کشورهای منطقه زیادتر گرم بسازه؟
اصلا شما میبینین ای مظاهرات در تمام شهرهای کنارهای دریای اردن از طرف عربای مسلمان و عربای عیسوی، اینا در بازارها و در کوچه ها بار آمدن و تظاهرات دست میزنن. اصلا از این گروپ های تندرو که القاعده و داعش و طالبا و بوکو حرام و اینا کلگیشان از استفاده میکنن به نفع خود. یعنی ببینین ما چیزی که ما میکنیم، ما اول ذکر کردیم که امریکا اصلا دشمن ممالک مسلمان ها هستن و طرفدار شدید اسرائیل است و از این بهره برداری خواهد کردن همین گروپ های تندرو.
بله. پانسپ، آیا فکر میکنن که سیاست مدارای عمده دموکرات و حتی جمهوری خواه بتانن جلو عملی شدن و تحقق از این تصمیم ترامپ بگیرن؟
اصلا خویا هم وقت ترامپ هم که گفتن عملی ساختن از این مشکل است. شاید این میره باز امکان از این موجود است. یک نظر در بین محققین نیست که ترامپ این کار کرد به حیث که یک وعده کرده بود، اما عملی ساختن از این در میدان عمل وقتی که می مشکل با مشکلات مواجه میشه، ممالک عربی بالخصوص ممالک تیلخیز که عربستان سعودی است و دولت امارات است و قطر و کویت و بحرین، اینا تیل دارن، امریکا و ممالک اروپایی و دیگه به تیل از اینا ضرورت دارن و این برای اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی یک مشکل تولید میکنه.
و سوال آخر، فکر میکنین که اقدام بعدی فلسطینی ها چی خواهد بود؟
شما بیشتر اشاره کردین به نقطه. این ممالک عربی و سران ممالک عربی، اداره های مختلف در ممالک عربی از عربستان سعودی گرفته تا مصر و اردن و دولت امارات و قطر و مثلا در ترکیه بسیار شدید عکس العمل مواجه شده اینمی کار، و ترکیه یکی از ممالک است که عضو ناتو است.
بله.
ایران و عربستان سعودی فعلا در یمن طرفدارای گروپ های مختلف است، امکان داره که یک نزدیکی را بین اینا بیارن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در افغانستان هنوز هم آدرس یابی دقیق یکی از مشکلات عمده باشندگان این کشور محسوب می شود. اما شاروالی بامیان به تازگی برنامه نامگذاری و نصب لوحه های معلوماتی را در 4 ناحیه شهری این ولایت آغاز کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارشی را از ولایت بامیان تهیه کرده است.
ریاست شاروالی بامیان در یک اقدام کم سابقه ثبت املاک عامه، نامگذاری و نصب لوحه‌های معلوماتی و درج نمبر برای منازل مسکونی را آغاز کرده است. ریاست شاروالی بامیان میگوید که در ابتدا تمامی ساحات شهری در این اداره ثبت شده و بعداً برنامه نامگذاری و نصب لوحه‌های معلوماتی به زبان‌های ملی کشور و انگلیسی آغاز می‌شود. محمد امان امان شاروال بامیان میگوید
بعد از اینکه تمام امی املاک یا جایدادها ثبت شد، اینا در سیستم دیتابیس شاروالی گنجانیده میشه و بعد که زمان برنامه آدرس گذاری یا آدرس دهی شروع شد، اینا به سیستم آنلاین ذخیره میشه و مثل شهرهای دیگه جهان هر کس میتونه که توسط گوگل مپ همین آدرس ها رو پیدا بکنه.
شاروال بامیان میافزاید که در ناحیه 4 و 3 شهر بامیان برنامه ثبت ملکیت ها به پایان رسیده و اکنون کار روی ثبت ناحیه اول و دوم نیز جریان دارد. مقامات میگویند که پس از ثبت تمام املاک و کوچه ها در دیتابیس شاروالی بامیان، برنامه آدرسدهی آنلاین پس از تایید شورای امنیت ملی افغانستان در این ولایت آغاز خواهد شد. قرار است تمام ساحات و کوچه ها و منازل مسکونی بامیان به صورت دیجیتال و آنلاین ثبت گردد و تمام خانه های مسکونی یک نمبر مشخص داده شود. باشندگان بامیان با استقبال از این برنامه شاروالی این ولایت میگویند که نام گذاری جاده ها و خانه ها سبب می شود تا سیاحان بر راحتی از طریق گوگل مپ به ساحات دلخواهشان سفر کنند. شمینه احمدی یکی از باشندگان بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
زمانه سابق که بود مردم ها نمی تونست جاده ها اجنام گذاری نبود، کس در راحتی نمی تونست که اونجا همین جاده ها را پیدا کنه، مثلا یک قریه را پیدا کنه. حال فعلا خوب شده، از وقتی که نام گذاری شده آدم می تونه در راحتی جاده ها را پیدا کنه، از یک منطقه به یک منطقه دیگه می تونه که رفت بود.
با گفته این مقامات شاروالی بامیان، برنامه آدرس گذاری به صورت دیجیتال صورت میگیرد تا سیاحان نیز به راحتی بتوانند ساحات توریستی را بیابند. این برنامه با همکاری ریاست شاروالی بامیان و همکاری تخ... تکنیکی مؤسسه هبیتات زیر نام شهر برای همه در ولایت بامیان راه اندازی شده است، در حال است که در اکثر شهرهای افغانستان نبود آدرس مشخص و نبود لوحه‌های معلوماتی از مشکلات عمده جهت آدرسیابی است.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی می‌شنوید.